بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله بالاردین جعل الله فرجه الشریف. خب گفتیم که ما ابتدا می‌پردازیم به اهداف مکتب قضایی با اینکه مبانی در تحقق خارجی مقدمند، چون از نظر علمی این مقدم. در اهداف گفتیم هدف عدالت قضایی است و این در دو عنصر امنیت در جامعه و عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا تحقق پیدا می‌کند. در بحث امنیت در جامعه، حاکمیت قانون در جامعه رو مطرح کردیم و گفتیم حاکمیت قانون یه بحثی نیست که نیاز به دلیل های روایت داشته باشه. مثلا کسی اسلام رو بشناسه میدونه که اسلام دین قانونه، همه چیز رو با قانون سامان داره. این آیه 48 سوره مبارکه مائده گفتیم میتونه یک آیه و یک دلیل مهم بر همین نکته باشه که دین اساسش از جمله اسلام به عنوان کاملترین دین و دین خاتم اساسش بر همین قانون و در واقع قانونمندیه. توضیحات علامه طباطبایی رضوان الله علیه دیروز اشاره کردیم. یک آیه دیگری هم هست که علامه در میانه همین بحث، یعنی همین آیه 48 سوره مبارکه مائده، در لابلای بحث از همین آیه علامه طباطبایی به یه آیه دیگری اشاره میکنه، آیه 13 سوره مبارکه شورا. در اون آیه خدا فرموده شرع لکم من الدین. علامه توی توضیحاتش قبلا فرمود، ما اشاره کردیم که شریعت اخص از دین در اصطلاح قرآنی و گفتیم حالا اون توضیحاتی که علامه داده، دین یعنی دین نفس الامری، شریعت یعنی دین مرسل به اصطلاح ما. بعد ایشون می‌فرماد پس این آیه شرع لکم من الدین، تشریع شده برای شما از دین، ما وصا بهی نوحا، آنچه که وصیت کرده است به آن نوح، والذی اوحینا الیک، و اون چیزی که به تو وحی کردیم، یعنی اون مطالبی که به شما وحی شده، و ما وصینا بهی ابراهیم، چیزی که ابراهیم رو ما بهش وصیت کردیم، و موسی و عیسی، که بعد بیان میکنه ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، شما دین رو اقامه کنید و در دین تفرق نداشته باشید، که این کبر علی المشرکین، برای مشرکین این خیلی بزرگه، خیلی سنگینه. ما تدعوهم الی، اونی که شما میخوانید اونها رو به سمت او، یعنی همین توحید، برای اونا خیلی سنگین، اونا مشرکن، اینا نمیتونن وحدت قدرت رو در عالم، وحدت خداوند تبارک و تعالی رو در عالم درک کنن، این ربوبیت واحده رو نمیتونن درک کنن، سخته براشون، سنگینه. خدا فرمود یجتبی الیه من یشاء، خدا هر کی رو بخواد برمیگزیند، و یهدی الیه من ینیب، هر کی اهل انابه باشه هدایت میشه به سمت خدا. قسمت اول این آیه شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، جناب علامه میفرماد این آیه معناش اینه که شریعت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مجموع وصایای خداست نسبت به نوح، ابراهیم، موسی و عیسی، اضافه والذی اوحینا الیک، اضافه اون چیزی که به پیغمبر وحی شده. بنابراین آنچه در شریعت نوح بوده، آنچه در شریعت ابراهیم بوده، آنچه در شریعت موسی بوده، آنچه در شریعت عیسی بوده، همش هست تو اسلام به اضافه اون چیزایی که بر پیغمبر وحی شده که دیگه تو اونا نبوده. ایشون میگه این عبارت و این معنا دو تا احتمال درش هست. یک، اینکه الاسلام و کون الاسلام جامع لمزایا جمیع شرایع سابقه و زیاده، اینکه اسلام همه مزایای ادیان گذشته رو داره با یه اضافه، این یه معنا. یا اینکه کون شرایع جمیعا ذات حقیقت واحده به حسب لب، یا اینکه مقصود اینه که تمام شرایع حقیقت یگانه ای دارن در لب و مغزشون، و این کانت مختلفتن به حسب اختلاف الامم، هرچند که به لحاظ تفاوت و امم فل استعداد اینها با هم دیگه اختلاف دارن، که حالا دیروز هم عرض کردم که ایشون میگه این تفاوت لیست هی الاختلافات به حسب المساکن والالسنت والالوان، نه به خاطر اینکه مثلا خونه هاشون عوض شده، زبوناشون فرق داره، رنگشون با هم، اینا که عوامل فرق نیست، بل هی الاختلافات به حسب مرور زمان و ارتقاء الانسان فی مدارج الاستعداد و تهیو. این برمیگرده به تفاوت ظرفیت های انسان در روزگارهای متفاوت. من معتقدم این فرمایش علامه درسته که اسلام شامل تمام مزایای ادیان گذشته است با یک اضافه ای، این فرمایش علامه درسته که شرایع ذات حقیقت واحده، اما نکته ای که هست در واقع این آیه میخواد اینو بگه، میخواد بگه دین، الدین یعنی دین نفس الامری، شرع لکم، عرض کردیم شریعت یعنی دین مرسل، یعنی حالا به تعبیر ما اون دین نفس الامری برای شما فرستاده شد، تشریع شد لکم یعنی برای شما فرستاده شد. چیه این؟ اونی که برای موسی، برای نوح، برای ابراهیم، برای موسی، برای عیسی فرستاده شده بود با یه اضافه ای. یعنی در واقع از دین نفس الامری یه بخشیش توسط نوح بیان شد که اون مقدار بیشتر ظرفیت نبود در روزگار نوح. در دوره ابراهیم علیه السلام یه بخشی اضافه بر اون بیان شد غیر از اونی که نوح بیان کرده بود، که ما همیشه این تعبیر رو داریم که ادیان مرسل یکی از کارکردهاشون تکمیله، کامل کردن دین قبلیه، یعنی دین نوح توسط دین ابراهیم تکمیل میشه، یعنی دین ابراهیم اون چه که در دین نوح هست و داره با یه اضافه ای، دین موسی اون چه که در دین نوح و دین ابراهیم بود رو داره با یک اضافه ای، دین عیسی آن چه که در دین نوح، دین ابراهیم و دین موسی بود رو داره با یک اضافه ای، و دین نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آن چه که در اون ادیان بود، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام از دین نفس الامری آورده بودن داره با یک اضافه ای. فقط نکته ای که در تفسیر من خیلی تفاوت میکنه با فرمایش علامه اینه، دقت کنید، ما میگیم اون دین نفس الامری همش جهان شموله، بارها اینو گفتیم، دین نفس الامری که اصلا قبل از خلقت انسان در مرحله علم ربوبی وجود داشته امریست ثابت به تعبیر علامه و جهان شمول به تعبیر ما و یگانه. دین مرسل یه دونه است، چون اون برای حقیقت انسانه، کار نداره به اینکه انسان در چه شرایطی با چه ویژگی هایی هست. اون دین بخشیش توسط نوح بیان شد یه بخشیش اضافه بر اونی که نوح بیان کرده بود توسط ابراهیم بیان شد، یه بخش دیگرش اضافه بر اون که اون دو بزرگوار آورده بودن توسط موسی بیان شد، یه بخش دیگرش که عیسی علیه السلام آورد شامل اون قبلی ها بود با یه اضافه ای پیامبر خاتم که آمد، همه اون چرا که از دین نفس الامری قابل وحی بود، قابل آمدن بود، همه رو در بر داره. یعنی تمام اون عناصر ثابت، عناصر جهان شمول رو داره. البته دین نوح غیر از اون عناصر جهان شمولی که داشت به تناسب شرایط و موقعیت نوح یا عناصر موقعیتی هم داشته. دین ابراهیم غیر از اون عناصر ثابتی که شامل عناصر جهان شمولی که در دین نوح بود و اون عناصر جهان شمولی که در دین ابراهیم بود رو داره، یه چیزای موقعیتی هم داشته. و همینطور دین موسی، دین عیسی و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم در عین حال که دین خاتمه، در عین حال که مال همه زمانها و مکانهاست، چون این دین ولو اینکه این دین بیان کامل به یک معنا دین نفس الامری است، دین نفس الامری جهان شموله، چون اون در یه سقعی، در یه مرتبه بالاتریه، این میاد پایین، میاد تو موقعیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میاد تو جزیره العرب 14 قرن قبل، عناصر موقعیتی هم پیدا میکنه. حرف ما در نظریه اندیشه مدون اینه که این عناصر جهان شمول اولا بین خودشون یک سامان سیستمی وجود داره، همین طبقه بندی که ما میکنیم، فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام، و اون عناصر موقعیتی از انطباق اون عناصر جهان شمول بر یک موقعیت شکل میگیره، نه اینکه عناصر جداگانه ای باشه، که ما توضیح میدیم تو نظریه اندیشه مدون که در واقع اون عناصر جهان شمول وقتی که اون نظام که مجموعه ایست از نهادهای جهان شمول میخواد بیاد توی موقعیتی تطبیق بشه، تو اون موقعیت رنگ موقعیت رو میگیره، تبدیل میشه به یک سازوکار. خب با توضیحاتی که دادیم از آیه 48 سوره مبارکه مائده و حالا به یک شکلی از آیه 13 سوره مبارکه شورا، باز این نکته که اساس دین بر نوعی قانونه، بر نوعی ساماندهی زندگی بشری از طریق تشریعات، این نکته مورد تأکید قرار میگیره که عرض کردم البته آیه نمیخواد، روایت نمیخواد. حالا این نکته، یعنی این به اصطلاح حاکمیت قانون، که عرض کردم یه امریه که کسی کوچکترین آشنایی با اسلام داشته باشه میدونه حاکمیت قانون یه چیزیه که جزء مسلمات اسلامیه. این تو مباحث حقوقی جدید خیلی جایگاه مهمی داره، حاکمیت قانون، و این یه بحثی است که توی مباحث به اصطلاح حقوقی جدید، هم در حقوق به اصطلاح بین الملل، هم در حقوق داخلی، این بحث مطرحه و راجبش مقالات، مباحث هم در فارسی هم در غیر زبان فارسی، حالا اشاره میکنم، وجود داره. دوستانی که دنبال منبع بودن، امروز یک کتاب 300 صفحه‌ای انگلیسی معرفی میکنم، انشالله تا شنبه مطالعه بفهمم. بعد منبع زیاده، حالا من دو سه تاشو آوردم، کتاب ها و مقالات رو، بعضیاشو فقط آدرس دادم مراجعه کنیم. یکی از اون بحثایی که مطرح کردن، گفتن حاکمیت قانون ساختار هنجاری و نهادی نیست. نکته ای که ما تو نظریه اندیشه مدون هم داریم که ببینید اینا باید تبدیل بشه به یک هنجار، باید تبدیل بشه به یک ساختار نهادینه، که ما معتقدیم اسلام اصلا همینو خواسته. حالا اینا میگن نظام سیاسی، من این جایی که قرمز کردم متأکید دارم، نظام سیاسی وظیفش حمایت از حقوق فردیه. نظام سیاسی از نظر اسلام وظیفش حمایت از همه حقوقه، چه حقوق فردی، چه حقوق اجتماعی، چه حقوق جمعی. تمام حقوق و قوانین رو وظیفه داره دولت ازش سیانت کنه، از جمله حقوق فردی. حقوق فردی یک بخشش. بعد اینا یه نکته هایی گفتن، گفتن قوانین باید عام باشن. اینا ببینید دارن برای قوانین وضعی میگن، نه برای قوانین الهی و دینی. میگن باید عام باشن. خب قوانین دینی عام، اینا به نحوه، به قول شما طلبه ها، به نحوه قضیه حقیقیه هستن. هر جا با این شرایط، با این ویژگی قوانین عام، البته یعنی جهان شمول به اصطلاح ما، نکته ایست که حالا تو نظریه اندیشه مدون روشن‌تر دیده میشه. تو دیدگاه های سنتی همه چیز جهان شمول دیده شده، یعنی جهان شمولی امر حاکم بوده در همه مفاهیم قانونی اسلامی. حالا ما میگیم نه، همش جهان شمول نیست، ولی به هر حال اصلش جهان شموله. بعد قوانین باید معطوف به آینده باشه، یعنی آینده رو در بر بگیره. بله اینطوره دیگه، قضیه حقیقیه اختصاص به زمان حال نداره. صریح و روشن باشه، چون هست قوانین اسلامی هم صریح هم روشن. اینا میگن قوانین باید به طور نسبی ثابت باشه. قوانین اسلامی یه بخش جهان شمول اصلا ثابته، یه بخشش متغیره، اما اون بخش متغیر هم در حد خودش ثبوت داره. یعنی مادامی که جعل بهش تعلق گرفته و به اصطلاح نسخ نشده، تغییر پیدا نکرده، همون قانون ثابت. قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شهروندان بتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند. بله این کار درست. تا به آن خصوصا مقامات دولتی باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. همه در مقابل قانون پاسخگو هستند، به طریق اولا مسئولین دولتی که قانون رو باید اجرا کنند. قوانین باید با اصول فطری و حقوق طبیعی منطبق باشند. خب ما معتقدیم کتاب تشریع با کتاب تکوین چیه؟ هماهنگه. این همه حرفیه که اینا میزنن. منطبق، ببینید تعبیرها رو دقت کنید. اینایی که من میگم توی یک کلمه، اینا رو بعضی ها برای اینکه توضیح بدن یه سال وقت میگیرن تا توضیح بدن، آخرش هم ممکنه خوب توضیح ندن. من میخوام بگم خیلی مسئله ساده است. ببین، این که قوانین باید با اصول فطری و حقوق طبیعی سازگار باشن، ما معتقدیم قوانین اسلامی یعنی کتاب تشریع منطبق با کتاب تکوین. چرا؟ چون میگیم این کتاب تکوین و کتاب تشریع رو کی نوشته؟ خدا. کتاب تکوین رو کی؟ خدا. خب اونی که خودش تکوین رو نوشته، تشریع و قشنگ میتونه چجوری بنویسه دیگه. ما بخوایم بنویسیم کج و کله مینویسیم، چون ما از تکوین خبر نداریم. ما اصول فطری و حقوق طبیعی رو خوب نمیشناسیم. البته در مورد حقوق طبیعی، natural rights، خیلی کتاب ها نوشتن اینها در زبان انگلیسی و زبان های دیگر و مفاهیم غربی، ولی بحثاشون خیلی هاش همین حدس و گمان هاست، در حالی که اونی که تو اسلام آمده به حدس و گمان نیست. ما نمیخوایم چیزی رو بنویسیم، خدا نوشته. خدایی که به تعبیر قرآن لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینا بپرسی کی آسمون و زمین خلق کرده، میگن خدا. این خدای خالق آسمان ها و زمین همونیست که کتاب تشریع رو نوشته. بعد سه تا نکته انتهایی راجع به قوه قضایی است. یکی استقلال قوه قضاییه، که وقتی میخواد قانون رو به اصطلاح، حالا توضیح میدیم بعدا، نظارت بکنه، دیگران نتونن دخالت کنن، قوه مجریه و مقننه نیان توش دخالت کنن. و دادگاه ها، نکته دیگه که اینا گفتن اینه که دادگاه ها باید از اختیار بررسی قضایی، نه جنبه های دیگه ها، بررسی قضایی مصوبات قوه مجریه و مقننه برخوردار باشن. یعنی ببینن این مصوبه قوه مجریه یا این مصوبه قوه مقننه از نظر قضایی، نه از نظر اجرایی، یا خوب دقت کنید، نه از نظر قانون گذار، از نظر قضایی مشکلی داره یا نداره. به همین دلیل دقت کنید اون چی که در ساختار ما تحت عنوان شورای نگهبان هست که تایید میخواد بکنه مشروعیت قوانین رو و این که قوانین با قانون اساسی ناسازگار نیستن، در نوع کشورهای غربی این کار توسط یک بخشی از قوه قضاییه انجام میشه تحت عنوان مثلا یک شورای عالی، شورای عالی قضایی، یک دیوان عالی قضایی، تحت اون این عنوانها اونا انجام میدن که در واقع بررسی قضایی مصوبات رو میکنن که از نظر قانونی این قانون با قوانین قبلی به خصوص با قوانین بالادستی ناسازگاری نداره. مثلا این چیزی که مثلا یه مجلسی تصویب کرده یا یه دولتی تصویب کرده با فلان قانون اساسی، بند قانون اساسی ناسازگاری نداره، اینو مرجع قضایی انجام میده. یعنی در واقع هم کار قضاییه، این کار نه کار تقنینیه نه کار اجراییه، این کار در واقع کار قضاییه. یعنی در واقع شورای نگهبان کاری که داره انجام میده یه نوع کار قضایی از نظر مسئله تصویب به اصطلاح مصوبات مجلس. بعد بند دیگری که اینا گفتن دادگاه ها باید به سهولت در دسترس باشن، که حالا تو سیستم قضایی اسلام همین بوده و هست که حالا بعد بیشتر بهش میپردازیم. و عدالت کیفری باید به صورت مؤثر اجرا بشه، یعنی حالا اینم بعد میگیم، یعنی مجازات ها یه طوری باشه که اثرگذار باشه تو جامعه، جلوی جرم رو بگیره. خب حالا من یه نکته بگم برای اینکه دوستانی که دنبال منبع بودن تا شنبه بیکار نمونن. یک، ما در بحث اقتصادی اگر یادتون باشه یکی از مبانی که مطرح کردیم آزادی اقتصادی بود. به این مناسبت گفتیم که یک فهرستی هر سال منتشر میشه تحت عنوان فهرست آزادی اقتصادی. این میاد کشورهای مختلف رو از نظر آزادی اقتصادی طبقه بندی میکنه. وقتی ما اولین بار این بحث رو مطرح کردیم، فهرستی رو که اون سال بعد مطرح کردیم فهرست 2019 بود اگر اشتباه نکنم، و خب ایران تو اون فهرست خیلی پایین بود. یکی از دوستان اون موقع گفت آقا اینا استکبار جهانیه و اینا برای اینکه مثلا ما رو تحقیر کنن ما رو میذارن تای فهرست. من به ایشون عرض کردم درسته، احتمال داره، ما که نمیگیم نمیشه، اما از نظر علمی ما بیاییم ببینیم این شاخصهایی که اینا میگن، ملاکهایی که اینا گفتن، اون ملاکها رو ما قبول داریم از نظر اسلامی یا نه. ما اون فهرست رو بررسی کردیم ملاکهاشو، چون اونا ملاکهاشون رو معرفی میکنن، نمیگن همجوری ما علکی نمره دادیم، میگن نه ملاکهای ما اینه. ما ملاکهاشون رو بررسی کردیم، گفتیم این که ایران واقعا این رتبه داره یا نه ما نمیتونیم ارزیابی کنیم چون ما داده‌هاشو نداریم، ولی ملاکاشون رو میتونیم. ملاکا رو ارزیابی کردیم و گفتیم تقریبا تمام این ملاکا مورد قبول اسلامه. حالا تو بحث حاکمیت قانون یا به اصطلاح انگلیسی، بله بله چی میگم الان من نوشته، بله rule of law، به این میگن rule of law یعنی حاکمیت قانون. حالا ما تفسیر میکنم، ترجمه میکنیم، رول یعنی حاکمیت به یه معنای، یا نه به معنای سابرنتی، نه به معنای سلطه، یعنی از نظر قانونی رولینگ یعنی الگویی قانونی، لا یعنی قوانین حاکم باشه. بر اساس این ضابطه رول آف لا یعنی حاکمیت قانون، اینا آمدن کشورها رو طبقه بندی کردن. تو این طبقه بندی جمهوری اسلامی ایران هم هست، این جمهوری اسلامی ایران، به حال اینجا نمیتونم بزرگش کنم، این جمهوری اسلامی ایرانه که طبق این طبقه بندی جمهوری اسلامی ایران از نظر رتبه بندی جهانی کشور 119 همه در موضوع حاکمیت قانون، که کشور اول تو این طبقه بندی دانمارک، بعد سوئد و فنلاند و نروژ، یعنی کشورهای اسکاندیناوی کشورهای اولن توی حاکمیت قانون، آلمان پنجمه، بعد کشورهای دیگه همینطور هست. ایران توی این کشورها کشور 119 همه. البته این فهرست سال 2021 و حالا هر سال این فهرست آپدیت میشه. من متن این فهرست رو، این فقط تصویر به اصطلاح نتیجه این فهرسته، من متن این فهرست رو هم توی این فلش آوردم، حالا میدم به آقای حریری. متنش یک کتاب نزدیک 300 صفحه است که این فهرست 2021 تو اونجا توضیح داده شده عناصرش و ویژگی های اونها. اونو میدم به آقای حریری، انشالله حالا ایشون به یه شکلی در اختیار آقایون قرار بده. و یه مقاله ای هم هست، حالا مقاله البته مفصل تر تحت عنوان حاکمیت قانون، اون رو هم به فارسیه میذارم برای دوستان، انشالله دوستان بتونن اون رو هم ببینن. حالا اینجا که ما متاسفانه روی این لپتاپ اصلا پی دی اف ریدر هم نداریم، اقلا یه پی دی اف ریدر یکی روی این نصب کنه که ما پی دی اف ها رو بتونیم باز کنیم. یعنی دو تا پی دی افی که من آوردم هیچ کدوم رو نمیتونه باز کنه. بله، این پی دی اف ریدر روش متاسفانه ظاهرا نیست، الان نمیتونه باز کنه، میگه نمیتونه. به هر حال این رو من میدم حالا با آقای حریری، مطالعه بفرمایید. انشالله از شنبه ما شاخص هایی رو که اینا برای حاکمیت قانون گفتن رو بحث میکنیم. عرض کردم اینکه واقعا این شاخص ها تو کشور ما چگونه است، ما اصلا نمیخوایم. البته اینجا جالبه، از بعضی جهات ایران نمره بالا داره، حالا بعد میبینیم. درسته در رتبه عمومی 122 زدن، ولی در رتبه خاص در بعضی موارد رتبه ایران نسبتاً بهتره و بالاتره. حالا اینا یه رنگ بندی هم دارن که اونایی که مثلا موفق‌ترن رنگشون سبز، ایران تو بخش سبز قرار گرفته در بعضی جنبه‌ها و در بعضی مقایسه‌ها، چون اینا بعضی‌ها رو مقایسه کردن به لحاظ منطقه‌ای و به لحاظ به اصطلاح کلی. حالا اینو بعد انشالله بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.